اگر موافق باشید وارد این قضیه بشیم.
من اگر موافق باشید حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم چون بحث مفصلیه، یه دو سه تا نکته رو در مورد شاه صفی دوم یا شاه سلیمان اول بگم. فکر میکنم تنها پادشاهیه که سه تا اسم داره، یعنی موقعی که به دنیا میاد در واقع او رو با نام سام نامگذاری میکنن و سام میرزا نام مشهور او هست که در واقع در تاریخ ثبت میشه به عنوان فرزند ارشد شاه عباس دوم. و بعد از اینکه به پادشاهی میرسه در 18 سالگی نام خودش رو با اقتباس از نام پدر بزرگش صفی میگذاره و به عنوان شاه صفی دوم حکومتش رو آغاز میکنه. اما تاجگذاری او تاجگذاری پر دردسری هست. 10 مهر 1045 خورشیدی سام میرزا به عنوان شاه صفی دوم تاجگذاری میکنه و این مراسم عصر هنگامی برگزار میشه و شیخ الاسلام اصفهان محمد باقر سبزواری مسئولیت اجرای اون رو بر عهده گرفته بوده. به شاه جوان 300 سرباز ازبک هدیه داده میشه و شاه به اونها پاداش میداده. به 300 نفر از کسانی که در شرکت در ارتش عثمانی خودداری کرده بودن همون روز پاداش میده، سله میده و مسئولیت های اداری رو تنفیذ میکنه و نام شاه عباس دوم از سکه ها پاک میشه، سکه های جدید به نام صفی دوم ضرب میشه، شهر اصفهان بعد از این به حالت عادی خودش برمیگرده. یکی از مورخان می نویسه که مغازه ها باز شدند، به کار خودشون ادامه دادند، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده و کسانی که از ترس جنگ و غارت مغازه های خودشون رو بسته بودن به زندگی روزمره برمیگردن. توی سالهای نخست سلطنت صفی دوم اوضاع کشور رو به آشفتگی شدید میره. نان توی این دوره، درست میگم دیگه آقای دکتر، نایاب میشه، ارزاق عمومی گران میشه، قبایل شرقی دریای خزر سر به شورش میگذارن، قزاق‌ها از طریق دریا به ایران حمله میکنن و مردم رو میکشن، اشغال بخشی از کشور اتفاق میفته. توی همین دوره مجموعه ای از بناهای تاریخی شهر قدیمی فرح‌آباد در کنار ساری به آتش کشیده میشه توسط همین قزاق‌ها و وسط همه این اتفاق‌ها یک زمین لرزه خیلی شدید آذربایجان و ارمنستان رو میلرزانه. 80,000 نفر به روایت‌های مختلف کشته شدن، خسارت‌ها و ویرانی‌های زیادی بر جای می‌گذاره این زمین لرزه و شاه هم دچار بیماری نقرس میشه. حالا مصرف مشروبات الکلی حال او رو روز به روز وخیمتر میکنه و کار به جایی میرسه که منجم باشی میاد میگه آقا من در محاسبه ساعت سعد برای تاجگذاری اشتباه کردم، ببخشید من رو. در نهایت بنابر این میشه که مراسم تاجگذاری تکرار بشه و شاه این بار با عنوان و نام جدید بیاد و بر تخت سلطنت بنشینه، گویی که شاه جدیدی بر تخت نشسته. دوباره سکه های اشرفی ضرب میشن و صفی دوم، سکه های صفی دوم از سکه ها، یعنی مهر صفی دوم از سکه ها پاک میشه و مهرهای سلطنتی تازه‌ای ساخته میشه. این بار شاه با نام جدید سلیمان به تاریخ 1 فروردین نوروز 1047 خورشیدی دوباره تاجگذاری میکنه و این بار دیگه با اراده بیشتری به مملکت داری میپردازه، میتونه غذای خودش رو کنترل بکنه، مصرف مشروب خودش رو کنترل بکنه اونطوری که در تاریخ اومده، و اوضاع رو به بهبودی میگذاره و کشور هم کم کم به سمت سامان حرکت میکنه. این بار وزیری رو به عنوان وزیر اعظم انتخاب میکنه که من نمیدونم حالا شما در موردش نکته‌ای دارید آقای دکتر یا خیر، شیخ علی خان زنگنه.
بله، در مورد ایشون بعد مفصل تر صحبت کنیم، ولی من میخواستم که اگر اجازه بدید وارد بحثای که قبل از این پادشاه شکل گرفته و تا این زمان تبدیل به بحران‌های گاه و بیگاه شده، و اون مسئله برخوردهای به اصطلاح عقاید مذهبی با یکدیگر از دیدگاه‌های مختلف هست و نقش علما در کنترل این قضیه. خواستم به این بپردازم.
بسیار عالی.
بله. یکی از مواردی که از ابتدای صفویه مورد توجه بود، هم پادشاهان و هم علمای مرتبط با حکومت از این جهت که میخواستن به اصطلاح کشور رو از مشکلاتی که ریشه دار در تاریخ بود نجات بدن، مسئله تصوف یا صوفیگری بود. در عهد صفوی شکل به اصطلاح اون چیزی رو گرفت که صوفیان میگن، خب نه همشون ولی برخی از صوفیان میگن که شریعت مثل نردبانی است که ما را به طریقت و حقیقت میرساند و بعد از آن دیگه نیازی به شریعت نداریم. یعنی در واقع میخوان بگن ایمان کافی است، لازم نیست به عمل به احکام یا اخلاق بپردازید. اون چیزی که امروزه بعضی از عوام یا بعضی از روشنفکران میگن دلت پاک باشه کافیه، بقیهش دیگه مهم نیست، خدا میبخشه. خب این یه مسئله ریشه دار در تاریخ کشوره که برمیگرده به همون صوفیگری از نوع عامیانه. بعد از مدتی این نوع افراد قواعد شرع و اخلاق رو زیر پا میذارن و خودشون رو از اون مستثنا میکنن، میگن مردم عادی باید این کارا رو بکنن ولی ما مستثنائیم، ما مثلا نماز نمیخونیم، ما کارهای غیر اخلاقی رو بر خودمون حلال کردیم، مثل مشروب خاری، مست کردن و کارهای دیگه، یک نوع بیبندوباری و اباحه‌گری. خب این نظریه مشکلات بزرگی داره. یکیش این که مگه صوفیان در ایمان و معرفت به مقامی بالاتر از انبیا و اولیا رسیدن؟ آیا معصومین علیهم السلام بیشتر از هر کس دیگر پایبند به تکالیف شرعی و عبادی و اخلاقی خودشون نبودن؟ آیا اونها الگو و سرمشق همه مردم در ایمان و عمل، ترکیب ایمان با عمل، آیا در این سرمشق نبودن؟ شمس تبریزی عارف و صوفی بزرگ میگه قومی گمان بردند که چون حضور قلب یافتند از نماز بی نیاز شدند. فرض کنیم که ایشان به این حال حضور دل رسیدند، آیا این کمال که برای تو حاصل شد برای رسول خدا صلی الله علیه و آله حاصل شده بود یا نه؟ اگر بگوید نشد که کفر ورزیده، و اگر گوید آری حاصل شده بود میگوییم پس چرا از او پیروی نمی کنی؟ وقتی خود پیامبر اهل ترکیب ایمان با عمل هست و پیامبرم الگوی همه مردمه، چطور صوفیان، این نوع صوفیان میتونن مدعی بشن که دیگه از ما تکلیف برداشته شد؟ اصولا کسی که به حقیقت میرسه تکلیف بزرگتری هم داره و اون الگو شدن برای مردم و کمک به مردم برای هدایت و نجات اونهاست. پس وظایفش سنگینتر هم میشه، نه اینکه از دوشش برداشته بشه. برخلاف تصور باطنیگرایان که مخالف شریعت هستند، تکالیف شرعی موضوع ظاهری نیست، بلکه وقتی مقبول درگاه الهی است که با حضور قلب و با رشد باطنی همراه باشه. فکر نکنن که ظاهر و باطن از هم جداست، نه، ظاهر به جای خودش، باطن این کارها، این اعمال و احکام هم به جای خودش. عارفان و صوفیان بزرگ مثل سهروردی و ابن عربی و امثال اونها حذف شریعت رو کار ملحدان و کافران میدونستن. به قول اونها نسبت حقیقت و شریعت مثل نسبت روح و جسم هست. وجود هر دو لازمه. به قول عین القضات همدانی، هر کس که نماز را دوست ندارد نشان آن است که خداوند محبوب او نیست. لاهیجی، عارف بزرگ که بر گلشن راز شبستری شرح نوشته، میگه طریقت بی شریعت هوا و هوس و وسوسه است و حقیقت بی شریعت زندقه و الحاد است.
بله،
در واقع حقیقت یک نقطه و مقصد نزدیک به ما نیست که تصور کنی وقتی به اون رسیدیم کار دیگه تموم شد. حقیقت هستی بی نهایت بزرگه و هر قدمی که در عبادت و شرع و اخلاق برداریم به سوی اون حرکت میکنیم و هر بی بندوباری که مرتکب بشیم باعث میشه که از اون دور بشیم.
بسیار.
و قرآن کریم هم به هیچ کس اجازه این رو نداده که شرع و اخلاق رو زیر پا بگذارن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من اجازه بدید که بحث شما رو اینجا متوقف بکنم و در ادامه برگردیم به شما و خدمت شما باشیم. آقای دکتر جهانبخش سواقب، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان و یکی از چهره‌های آشنای مطالعاتی عصر صفویه، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام میکنم به شما آقای دکتر سواقب، شب عالی بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. ما چند هفته هست که بحث درباره، خدمت شما عرض بکنم که، دوره صفویه رو آغاز کردیم و داریم در موردش صحبت میکنیم، خدمت شما هستیم. من با توجه به اینکه ما در سلسله گفتگوهای خودمون وارد صحبت درباره شاه سلیمان اول شدیم و درباره او داریم صحبت میکنیم، خواهشم اینه که روایت شما رو از دوره صفویه و اهمیتی که این برش از تاریخ ایران داره ابتدا بشنویم و بعد بیایم یه مقداری متمرکز بشیم بر دوره شاه سلیمان اول.
اصلاً که مورد مهمی که در دوره صفویه اتفاق افتاده و هم در اون 250 این سلسله و بعد در دوره بعد تا اکنون تأثیر گذاشته و ما تأثیراتش رو در واقع در جامعه ایران مشاهده میکنیم، همون تغییر وضعیت مذهبی است که در ایران پدید آوردن. یعنی در واقع مذهب شیعه رو که شاه اسماعیل اول رسمی کرد به عنوان مذهب حکومت و جامعه، این تمام پدیده های جامعه رو تحت تأثیر قرار داد. یعنی هم نوع نظام سیاسی متفاوت شد با دوره‌های پیشین که مبتنی شد بر مذهب شیعه و فقه شیعه یا فقه تشیع 12 امامی یا فقه جعفری مبنای حکومت قرار گرفت و بعد همین مذهب در ارکان جامعه در روابط بین عرصه‌ای که مردم و حاکمیت با حضور علما و فقهای شیعه که خب بخششون هم از خارج از ایران وارد شدن، این در پدیده‌های مختلف تأثیر گذاشت. مثلا سنت آموزشی تغییر پیدا کرد بر اساس مذهب شیعه، تعلیمات و تعلیم و تربیت، مساجد با آموزه‌های شیعی شکل گرفتن و در مساجد، در مدارس و در نظام اوقاف، همه اینها مبتنی شد بر مذهب شیعه و بعد در زندگی اجتماعی مردم هم در واقع همین پدیده تأثیر گذاشت. مردم بر اساس مذهب شیعه زندگیشون رو تنظیم کردن، شریعت اسلامی رو مطابق مذهب شیعه به جامعه آوردند، در مراسم مذهبی، دعا، فرائض، همه اینها دیگه در واقع تحت تأثیر مذهب شیعه هست. البته خب این باعث شد که یک تنشی هم بین ایران و همسایه‌ها بر اساس همین جریان مذهبی پدید بیاد که یک ستیزه طولانی مدتی بین عثمانی و ایران از یک طرف و ازبکان که در ماورانهر بودند با صفویه، حتی یک مشاجراتی که با گورکانیان یا مغولان هند دارند، همین حول محور در واقع مذهب شکل میگیره، چون این صفویه خودشون رو پیرو هر شود که ائمه و اهل بیت میدونستن و جریان حق تصور میکردن. از اون طرف هم حکومت‌های سنی مذهب در واقع خودشون رو محور حق میدونستن و این عامل مذهبی باعث این ستیزه طولانی شد که در مجموع یک نوع تنشی در جهان اسلام ایجاد کرد و یک نوع تفرقه و جدایی ایجاد کرد که از اون سوی جهان مسیحیت از این اختلاف در واقع بهره برد. یعنی این کشمکشی که بین قدرت‌های اسلامی اون زمان وجود داشت که عاملشون عامل مذهبی، البته عامل سیاسی هم هست، دوسته طلبی ارضی هم اینها دارن، ولی خب به هر حال همه اینها حول اون محور گفتمان مذهبی شکل میگیره. جهان مسیحیت و غرب و کشورهای اروپایی از این قضیه استفاده کردن، چون به هر حال اونا در معرض تهاجمات عثمانی که قدرت بزرگ مسلمان بود قرار داشتند و اختلاف در جامعه اسلامی یا در جهان اسلام به سود اونها میشد. بنابراین این پدیده زندگی اجتماعی مردم را هم تحت تأثیر قرار داد. یک نوع همبستگی یا به اصطلاح همراهی دین و دولت را ما بر اساس آموزه‌های شیعی داریم که اینو همکاری میکنن با نظام سیاسی و فقها و علمای شیعه وارد عرصه میشن، مقامات متعددی رو در قالب مقامات مذهبی مثل صدر، شیخ الاسلام، ملاباشی، قاضی، قاضی عسکر، اینها عهده‌دار میشن و امامت جمعه از شود که مسئله مجتهدی در جامعه مناسب متعددی است که خب علمای دینی به کار میگیرن. بنابراین یک نوع هماهنگی دین و دولت در این دوره اتفاق میفته و مذهب در دوره صفوی باعث میشه که اون وحدت سیاسی در کشور به جای اون ملوک و طوایفی و پراکنده حکومتی قبلی شکل بگیره و این وحدت سیاسی و وحدت مذهبی از دوره صفوی تا اکنون در واقع ادامه پیدا بکنن. درسته که در دوره قاجار ما بخشای از این سرزمین رو از دست میدیم، اما صفویه بر اساس همین عامل مذهب تونستن که یک جغرافیای سیاسی گسترده‌ای که از فرارود یعنی ماوراءالنهر تا میان رودان یا بین النهرین و از شمال از منطقه قفقاز در خزر تا خلیج فارس حوزه جغرافیای سیاسیشون هست، اینو شکل بدن و این با یک کمی تغییرات بعدی در واقع همچنان مونده و در اختیار ماست. عامل مذهب هم همچنان با اینکه یک پدیده‌های بعد رخ داد که در واقع گاهی تأثیر می‌ذاشت، ولی این به قوت خودش همچنان ادامه داره و این شیعی بودن جامعه و وحدت در واقع دین و دولت تا امروز ما رسیده و در واقع یه شکلی توی حیات اجتماعی امروز ما همچنان اون بنیادهایی که در زمینه ملیت و وحدت سیاسی و وحدت مذهبی در دوره صفوی اینها قرار دادن همچنان در واقع در اختیار ما هست. این تو هنر هم تأثیر گذاشت. حالا یه بحث هنر هم باشه، هنر هم در اینجا هم عنصر تشیع در مسائل هنری خیلی نمود داره. البته بخشی از آموزه‌های تصوف هم که هنر دوره صفوی وجود داره که ما اینکه متأثر از هنر دوره تیموری و یا شرق اینا هم هستن، به خاطر اینکه خب اون مکتب هرات نهایتاً در اختیار صفوی قرار گرفت. غیر از این مسائل به هر حال اون آموزهای تصوف و تشیع در هنر این دوره بارز هست، بخاطر اینکه صفویه بیشینه تصوفی هم دارن و به هر حال از یه طریقت تصوف دونستن به قدرت سیاسی دست پیدا کنن.
متشکرم. باشم. بریم به سراغ دوره شاه سلیمان.
یه شاه سلیمان که بیشتر نداریم، ولی میفرمون شاه سلیمان اول، ما شاه صفیه داریم که دوتا هست،
شاه صفیه دوم یا همون شاه سلیمان
یا شاه صفیه دوم یا بگیم و یا شاه سلیمان. شاه سلیمان در واقع یکی از شاهان آخر صفوی هست، ما قبل آخر دیگه، یعنی پدر شاه سلطان حسین هست که شاه سلطان حسین دیگه شاه آخر هست. یه دوره است که خب میرین این دوره آخر دوره پادشاهان ضعیف صفوی است، به خاطر اینکه اینا نسل برآمده از حرمسرا هست که در اثر اون تغییر شیوه تربیتی دوره شاه عباس که ولیعهدها را از آموزش بیرون از حرم، یعنی در محیط بیرون از دربار، خصوص در حرات اینا تربیت می‌شدن، این شیوه آموزش للگی که تابع لله بودن، یعنی یک مربی هایی داشتن اینها را پرورش می دادن، فنون رزمی و اصابت کشورداری لشکری اینها آموزش پیدا می کردن، بعد به قدرت می رسیدن. ولی شاه عباس به خاطر مسائلی که رخ داد و این پسرها را در شازده ها را در حرم سرا دستور داد نگه دارن، از این زمان به بعد تا پایان معمولا شازده ها دیگه در بیرون از حرم تربیت نمیشن. افراد معمولا ضعیف، سست عنصر، تحت نفوذ مجموعه حرم سرا که اون خواجه سراهایی که در حرم بودن و زنان حرم که معمولا خب اینها آموزش کافی هم نمی دیدن در این درون حرم سرا، بعد که به تخت می نشستن تازه معلم می گرفتن و اینها رو آموزش می دادن، بنابراین محاصره بودن در سیطره رجال و مجموعه حرم سرا که اینها کفایت لازم رو برای حکومت داری نداشتن. از این زمان در واقع دوره نزول قدرت صفوی است، یعنی اگر شما این نموداری برای منحنی، مثلا منحنی قدرت دوره صفوی رو بخواید ترسیم بکنید، خب دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب دوره شروع و تأسیس و تثبیت هست، یعنی شاه اسماعیل تأسیس میکنه و دوره شاه طهماسب که 54 سال طول میکشه دوره تثبیت قدرت است. دوره شاه عباس دوره اوج قدرت هست، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ اقتصادی و مسائل فرهنگی و روابط خارجی، دوره گسترش و اوج هست. از دوره شاه عباس در واقع ما این منحنی به سمت نزول میاد تا دوره شاه سلیمان و شاه سلطان حسین که دیگه دوره در واقع انحطاط قدرت سیاسی صفوی است. البته خب ما از دوره شاه صفی اول چون ماده صلح ذهاب رو داریم با عثمانی، صفویه دیگه اون جنگ های طولانی مدت دوره شاه اسماعیل تا شاه صفی رو نداره، و همین خاطر با ازبک هم دیگه از این زمان به بعد مشکل حادی ندارن و با گورکانیان هم همینطور، یعنی شاه عباس دوم که قندها رو از گورکانیان گرفت دیگه مشکل اینها ندارن، بنابراین بیشتر رو به مثلا تنبلی و سستی و این چیزها میاره، هم نیروی نظامی ها رجال سیاسی دربار دچار دسیسه و توطئه و از شبت که مثال رشوه و این چیزها میشه، یعنی مقامات و مسئولیت ها هم بر اساس رشوه دهی و مزایده و اینها برگزار میشه. دوره در واقع دیگه ضعف است که نهایتا سقوطش دوره پسر شاه سلطان حسین هست که در عمده ایالات شورش میشه، یه بخشش هم باز عامل مذهبی است، یعنی نواحی سنی نشینه که در حاشیه قلمرو قرار داشتن و در حاشیه قدرت از قندهار، هرات یا داغستان، شروان، نواحی غربی، بلوچها، اینها در واقع شورش میکنند و نظام سیاسی در حل این بحران ناموفقه، ناتوانه، چون هم قدرت نظامی کارآمدی نداره، هم رجال سیاسی با کفایتی نیست، بنابراین دیگه به سمت سقوط میره و در 1335 این سلسله توسط افغانهای قندهاری که تهاجم میکنن و اصفهان رو محاصره میکنن این سلسله سقوط میکنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. آقای دکتر جهانبخش سواقب، استاد محترم دانشگاه و در واقع متخصص حوزه عصر صفوی، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. شب شما بخیر.
شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدارتون.